نظام را ساقط بکنن و حداقل تضعیف بکنن. اما با تدابیری که حالا هم دولت و هم متحدین سوری الان در دستور کار دارن و اگر این عرض کردم اجلاس آستانه هم اگر عملیاتی بشه بعد از این مفاد و بنگهای بیانیه میتونیم امید داشته باشیم که تبعات ناشی از قانون استزار به حداقل برسه و سوریه همچنان ثبات و آرامش خودش رو حفظ بکنه.
و اینکه بیانیه‌ها و توافقات که در نشست‌های آستانه به دست میاد چقدر قابلیت عملیاتی شدن و اجرایی داره؟
این بستگی به همکاری‌های سه‌جانبه داره و همچنین عبور از مشکلات و موانعی که رقبا ایجاد می‌کنن، به ویژه آمریکایی‌ها.
بله.
چون عرض کردم قانون استزار یکی از اهدافش این است که رقبای حالا نه فقط سوریه بلکه متحدین سوریه رو در واقع هدف قرار داده.
بله.
و رقبایی که داره آمریکا به ویژه هم خود روسیه و هم جمهوری اسلامی ایران، اینها را نقششون رو در سوریه کمرنگ کنه. حتی در بحث بازسازی هم این مطرح شده از زبان آمریکایی ها.
بله.
که ظاهرا قصد دارن یک کتاز عرصه بازسازی در مرحله پس از جنگ خودشون باشن.
عجب.
و خودش بره.
خودش خراب کرده خودش بسازه.
به هر حال که فرصت اقتصادی و سرمایه‌گذاری بزرگی است برای اینها و اینها رقبا رو به نحوی با این قانون استزار از این چرخه خارج بکنن.
بسیار خوب، متشکرم از شما.
بنده هم تشکر می‌کنم.
زنده باشید، ممنونم، روز بخیر و خدا نگهدار. در خصوص برگزاری نشست ویدیو کنفرانسی آستانه درباره سوریه گفتگو کردم با دکتر فرزان شهیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
تازه‌های خبر.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تأکید کرد اروپایی ها باید بدانند که نتیجه سیاست های غلط آنها بیشک موجب فروپاشی کامل برجام خواهد شد. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی افزود سیاست های یک طرفه و نادرست سه کشور اروپایی عضو برجام و در رأس آنها آمریکا برای توقف فعالیت های هسته ای صلح‌آمیز ایران همواره نتیجه معکوس داشته است و ایران مصممتر به توسعه فناوری هسته ای خود ادامه داده است. ساعت 12:34 است به وقت ایران، تهران. شبکه رادیو گفتگو و برنامه رویداد، لطفاً ما رو با یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه همراهی بفرمایید.
این اکانس
اما در این بخش در خصوص درخواست ایران از کمیسیون مشترک برجام برای رسیدگی به کوتاهی طرفین اروپایی قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای محمد حسن آصفری از نمایندگان محترم مجلس 11. آقای آصفری سلام به شما، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای امیدی بنده عرض سلام و وقت خیر دارم خدمت شما و شنوندگان بخش خبر رادیو گفتگو.
زنده باشید آقای آصفری. جوزف بورل از درخواست ایران برای فعال شدن مکانیسم حل اختلاف برجام خبر داده. اصلا از محتوای درخواست اطلاعی دارید و اینکه چه محورهایی مطرح شده و درخواست شده است؟
من از محوراش خبر ندارم، ولی خب طبق مواد برجام قرار بر این شد که هر کدوم از طرفین پنج بلا به یک یا ایران به تعهدات خودشون در موضوع برجام عمل نکنن.
بله.
کمیسیون مشترکی که تعدادی از کشورهای اروپایی و با حضور طرف دیگرش ایران برگزار میشه.
بله.
اختلافات رو در اون کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار بگیرن و تصمیم و خروجی اون کمیسیون لازم الاجرا برای پنج بلا به یک و جمهوری اسلامی ایران باشه. با توجه به اینکه خب الان بیش از دو سال از مسئله برجام میگذره و متاسفانه هم اروپایی ها هم امریکایی ها به تعهدات خودشون عمل نکردن و در این مدت که از برجام میگذره حتی تحریم های دیگه ای هست امریکایی ها مجددن خلاف بر برجام بر علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کردن. چندین بار تا به حال جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده که کمیسیون مشترکی برگزار بشه در نسبت موضوع عدم تعهدات اجرایی خودشون پنج بلا به یک مورد رسیدگی قرار بگیره، که البته ما زیاد چشمون آب نمیخوره که اتفاق خاصی بیفته، چرا که امروز کسی میخواد این مسئله اختلاف بین ایران و پنج بلا به یک رسیدگی بکنه که خودش طرفی هستش که متهم هستش و خود این پنج بلا به یک هستش که باید امروز پاسخگوی عدم تعهدات خودشون در موضوع برجام باشه و هم متهم و هم قاضی به نوعی امروز یک نفر هستش و لذا زیاد امیدوار کننده نیست. اما به جهت اینکه جهان بین الملل متوجه این رفتارهای خلاف توافقات و پروتکل‌های بین المللی امریکایی‌ها و اروپاییان باشه به ثبت و باید در تاریخ هم بماند، جمهوری اسلامی ایران درخواست داشته که کمیسیون مشترک تشکیل بشه و این موضوع مورد رسیدگی قرار بگیره.
بسیار خوب. علی‌رغم اینکه نکاتی که از اتالی به ششار کردید بسیار دقیق و درسته، یعنی این پیگیری ها شاید خیلی نتیجه‌ای برای ما نداشته باشه، اما به هر حال این مکانیزمی است که در خود برجام پیش بینی شده و به لحاظ حقوقی ایران باید پیگیری بکنه. آیا راهکارهای دیگه‌ای برای پیگیری این مسئله وجود داره یا خیر؟
خب راهکاراش این هستش که ما بایستی منتظر پنج بلاغه یک نباشیم، این که ما منتظر باشیم. الان بیش از چند دو سال از مسئله توافق برجام گذشته و ایران همه تعهدات خودش را عملی کرده، اورانیوم غنی شده را تحویل داده، سایت های خودمون را تعدیل کردیم، اجازه دادیم آژانس یا دوربین در مراکز و تجهیزات نظری ما نصب کنه و به صورت آنلاین و آفلاین فعالیت های ما را داره رصد میکنه و دنبال میکنه. همه اون تعهدات را ما عمل کردیم. من اعتقاد دارم اگر ما بیش از این ثبت بکنیم شاید سبب سوء استفاده طرف قرضی باشه، ولذا اگر که بخواین این گونه با جمهوری اسلامی ایران رفتار بکنن، ما تنها راهکاری که دستمون هستش این هستش که تصمیم گیری کنیم برای ادامه حضورمون در NPT و یا خروجمون در از NPT. این مطمئنن به نفع غربی‌ها و امریکایی‌ها نخواهد بودش، هرچند که جمهوری اسلامی ایران چه در NPT باشه و چه نباشه ما به هیچ وجه دنبال فعالیت هسته غیر صلح‌آمیز نبوده و نخواهیم بودش. من اعتقاد دارم امروز باید اروپایی‌ها تصمیم بگیرن. اروپایی‌ها نبایستی امروز بشن ستاد تبلیغاتی و انتخاباتی آقای ترامپ، چرا که آقای ترامپ به وعده‌ها و شعارهایی که در دوره قبل داده نتونسته عمل بکنه و دنبال این هستش جمهوری اسلامی ایران به هر طریق ممکن پای میز مذاکره بچشونه و خود امریکایی‌ها میدونن که جمهوری اسلامی ایران امروز خلاف توافقات برجام هیچ گونه اقدامی را چه در زمینه نظامی و چه در بحث‌های فنی انجام نداده و امریکایی‌ها امروز دنبال این هستن که مجدداً پرونده فنی و پرونده مهندسی ایران را که فقط در موضوع هسته‌ای از بُعد امنیتی بهش بپردازند و ببرنش در شورای امنیت. من بعید میدونم که مجدداً اروپایی‌ها بخوان در این زمین بازی که امریکایی‌ها دارن براشون فراهم میکنن بازیگر باشن، چرا که امروز بازار بسیار ارزشمند اقتصادی که اروپایی‌ها میتونن از استفاده کنن در ایران یک موضوع بسیار مهمی هستش که باید ازش بهره بگیرن. بلذا این کسی که بیشتر متضرر میشه در عدم تعهدات خودش در موضوع برجام فقط ایران نیست، بلکه خود امریکایی‌ها که نمیتونن از این بازار استفاده کنن. بالاخره امریکایی‌ها نیاز دارن برای پیاده کردن اهداف خودشون در منطقه نظر ایران هم داشته باشن و اینکه نتونن در این خصوص با جمهوری اسلامی را مذاکره بکنن و باید شرط مذاکرات بعدی خودمون با تصمیم گیری امریکایی برای عمل کردن به تعهدات خودشون در موضوع برجام این و قرار نیست مجددا مذاکره‌ای با امریکایی تا تکلیف برجام روشن نشه به صورت بگیره و اروپایی نباید این مسیر امریکایی را دنبال بکنن، چرا که امروز امریکایی دیوار بی‌اعتمادی که بین خودشون و ملت ایران ایجاد کردن به سادگی خرخاش نیستش و امروز اروپا نباید اجازه بده این دیوار اعتمادی هم بین ایران و اروپایی ها ایجاد بشه و ما امیدواریم که اروپایی ها عاقلانه تصمیم بگیرن و اجازه ندن سیاست های شکست خورده یا آقای ترامپ گره به کره ما سیاست های اتحادیه اروپا.
و اینکه شما فهم کنید با توجه اینکه اروپایی ها یک تجربه مثل برجام رو داشتن و یک شرایط آنچنانی، اگر طرح جدیدی در این خصوص مطرح بشه دوباره همراه بشن با آمریکا؟
بعید میدونم اروپایی ها مجدداً چنین اشتباهی را و خطی را انجام بدن، چرا که امروز خود اروپایی ها مشکلات جدی در اوضاع اقتصادی و مسائل مختلفی دارن که نباید مشکلات خودشون با امریکایی ها گره بزن، چون امریکا اگر قادر بودش مشکل اروپایی ها را حل بکنه اول مشکل خودش را که امروز در هم بحث کرونا هم در فردای پسا کرونا باش مواجه هستش، مسائل و اختلافات که امروز امریکایی ها با چین در اوضاع اقتصادی داره، مشکلات جدی را که در اوضاع مختلف دارن، اعتراضات تبعیض نژادی که امروز در امریکا به اوج خودش رسیده. لذا امریکا اروپا نبایستی امیدش به امریکا باشه، امریکایی که امروز با مشکلات هم داخلی و هم خارجی خودش مواجه هستش، امید داشته باشه که امریکا بتونه برای اونا تصویر روشنی رو مشخص و تبیین کنه.
خیلی متشکرم از شما آقای آصفری، روز بخیر و خدا نگهدارتون. متشکرم. در خصوص درخواست ایران از کمیسیون مشترک برجام برای رسیدگی به کوتاهی طرفین اروپایی گفتگو کردم با جناب آقای محمد حسن آصفری از نمایندگان مجلس 11، ضمن اینکه از شما عذرخواهی می‌کنیم بابت کیفیت نامناسب این ارتباط.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
همچنان رویداد رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه ما برای اعلام نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما در اختیارتون خواهد بود همچنان، و شما میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد، نکته و یا مطلبی راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه برنامه رویداد دارید، حتما با دوستان و همکاران ما مطرح بفرمایید. متشکرم از اینکه شنونده اید. اما در ادامه برنامه امروز رویداد میخوایم بریم سراغ آخرین خبرها در حوزه بین الملل. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. اما سرکار خانم حسنی سادات شبیری در بخش اخبار دنیای بین الملل امروز هم در کنار ما خواهند بود. خانم شبیری سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
ممنونم. سلام بر شما همکاری گرامی جناب آقای عبیری و شنوندگان برنامه رویداد. امیدوارم که هفته خوبی رو آغاز کرده باشید. همونطور که اشاره کردید با گزیده از اخبار بین الملل همراه شما هستم.
بسیار عالی، در خدمت.
آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمون یه نامه نوشته بودن به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و درباره پایبند نبودن کشورهای اروپایی به برجام گلایه کرده بودن. امروز خبر اومد که آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به این نامه جواب داده.
بله.
من شاه بیت این نامه رو انتخاب کردم که برای شما بخونم. آقای بورل اشاره کرده به پنجمین سالگرد برجام و گفته مایلم از این فرصت استفاده کنم و اهمیت این توافق رو یادآوری کنم. برجام دستاوردی تاریخی برای منع اشاعه سلاح هسته‌ای در جهان بوده که بر امنیت منطقه و جهان تأثیر گذاره. من همچنان مصممم که به همکاری با مشارکت کنندگان برجام و جامعه جهانی برای حفظ برجام ادامه بدم. خب همونطور که خوندم باز هم یک موضع نسبتاً تکراری هست، تاکید میکنه به از حفظ برجام بدون اینکه اشاره بکنه به پایبند نبودن کشورهای اروپایی، در صورتی که نامه آقای ظریف درباره این بدعهدی و پایبند نبودن بوده. حالا اینکه در پنجمین سالگرد برجام ما چند تا از نامه های این سبکی دیگه دریافت میکنیم از اروپایی ها دقیقا مشخص نیست.
اتفاقا چند دقیقه پیش هم راجع به همین موضوع ما گفتگو کردیم و کارشناس محترم برنامه اشاره کردن که این نامه هم ممکنه مثل همه نامه هایی که در این خصوص زده شده خیلی پاسخ مثبتی برای ما به همراه نداشته باشه، اما ما موظفیم همه راهکارها و برخور پروتکل های بین المللی که در اختیارمون هست رو مسیرهاشو پیش بریم. بفرمایید، در خدمتی.
و همونطور که شما اشاره کردید واقعا ایران پایبندی خودش رو بر قولی که میده و بر امضایی که میزنه در این توافق برجام در اعلی درجه خودش نشون داد. اما بله. یه سر بزنیم به ترکیه و دادگاه جمال خاشقچی. بله. که روزنامه‌نگار منتقد سعودی بود و در مهر سال 97 در کنسولگری عربستان در ترکیه کشته شد. نخستین جلسه دادگاه غیابیش برگزار شده و
بله مدتی بود خبری نبود از پیگیری پرونده خاشقچی.
دقیقا. خب معمولا آقای عبیری میدونیم که این پرونده های حساس خیلی وقتها مشمول زمان میشه و یک زمان زیادی میگذره. حالا این که زمان گذشته یه بحثیه، ولی امیدواریم حداقل الان که داره برگزار میشه احقاق حق در اون صورت بگیره، چه در این دادگاه چه در همه دادگاه ها انشاءالله که ما شاهد احقاق حق باشیم. بر اساس کیفرخواست مطرح شده در این دادگاه، معاون سابق رئیس سازمان اطلاعات عربستان و مشاور سابق دربار پادشاه عربستان سعودی که دو نفر از نزدیکان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان هستند در این قتل نقش داشتند و شاهدان عینی هم به این نقش داشتن شهادت دادن. بله. و فعلا حالا باید البته منتظر حکم دادگاه باشیم، ولی خب این نشون میده که قتل مرتبط هست به نزدیکان ولیعهد سعودی. اما همونطور که شما اشاره کردید یه بازه زمانی طول کشیده تا الان برگزار شده. فکر می‌کنم این جلسه بعدی دادگاه کی باشه؟ پاییزه، ماه نوامبر، 24 نوامبر. و حالا علت این که چرا انقدر فاصله دادگاه زیاده اشاره‌ای بهش نشده. اما تو این دوران کرونا و اینکه گریبانگیر آمریکا هم هست در شدیدترین حالت خودش، رئیس جمهور آمریکا دیروز قصد شرکت در یک جشن سنتی داشته که در 4 جولای برگزار می شده و در مسیر حرکت رئیس جمهور آمریکا معترضان آمریکایی و معترضان ضد نژادپرستی از بزرگراهای اصلی آمریکا رو مسدود کردند. پلیس در برخورد با معترضان از بمب‌های دودزا استفاده کرده و سعی کرده که اونها رو متفرق بکنه و همچنان تظاهرات و تجمعات ضد نژادپرستی در آمریکا در حال برگزاریه و همزمان هم تیراندازی در خیابان‌های آمریکا و قتل در خیابان‌های آمریکا انجام میشه، از جمله در ایالت آلاباما که روز گذشته 4 نفر در یک تیراندازی در مرکز خرید کشته شدن. درباره جزئیات این قتل هم آقای عبیری فعلا چیزی بیرون نیومده.
بسیار.
اما بله بفرمایید.
بفرمایید شما.
ممنونم. ما خیلی از زمانی که حدود 5 سال، بیش از 5 سال جنایت تجاوز نظامی عربستان با همراهی آمریکا و همپیمانانش به یمن آغاز شده، خیلی اسناد بیرون اومده که انگلیسی ها در این جنایت نقش دارن. حالا اصلا یه سری اسناد هم هستش که حمایت های سیاسی انگلیس از عربستان هست و فروش سلاح هست و اینها. اما امروز تا الان معمولا روزنامه های عربی درباره این مسئله گزارش میدادن. امروز یه سری روزنامه انگلیسی اطلاعاتی رو در این باره منتشر کرده و اون روزنامه دیلی ماوریک هست که گفته طبق بیانیه وزارت دفاع انگلیس این کشور داره به نظامیان و خلبانان سعودی برای استفاده از جنگنده هایی که در پرواز برای بمباران یمن شرکت میکنن آموزش میده. و البته نکته جالب این خبر اینه که یک رسانه انگلیسی اونو منتشر کرده، وگرنه قبل از این ما از این دست سندها زیاد داشتیم که انگلیس هم در این تجاوز نقش داره. اما یک خبری در رسانه های اجتماعی، در شبکه های اجتماعی روزهای گذشته منتشر شده آقای عبیری. بله. و اون واکنش به یک کاریکاتور جنجالی در یک روزنامه عربی هست که کاریکاتور یکی از مراجع بزرگ شیعه رو کشیده. من دوست ندارم که اسم ببرم از این مراجع عالی وقت برای حس حرمتشون، ولی خب این خیلی با خشم و نفرت مردم عراق روبرو شده که اتفاقا نکته جالب اینه که این مرجع عالی وقت همیشه پرچمدار وحدت در عراق بوده بین همه گروه ها. بله. و وقتی ما میبینیم که کاریکاتور ایشون کشیده میشه، این نشون میده که از طرف چه کسانی داره مطرح میشه و وحدت مردم عراق هدف قرار گرفته شده. امیدواریم که دیگه شاهد چنین اتفاقهایی نباشیم. من با شما همراه میشم.
بسیار متشکرم. ممنونم از شما خانم شوبری.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید.
درود بر شما، روز بخیر و خدا نگهدارتون. اما در بخش اخبار دنیای بین الملل هم همراه بودیم با سرکار خانم حسنی سادات شبیری.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
دوازده و پنجاه و یک دقیقه است. همچنان شنونده برنامه رویداد هستید از شبکه رادیویی گفتگو. معاون سابق وزیر نفت در واکنشی به یک طرح پیشنهادی در مجلس 11 درباره تغییر الگوی سهمیه بندی بنزین خواست مجلس قوانین مصوب قبلی همچون طرح جامع انرژی را دنبال کند. عباس کاظمی مدیر عامل اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در برنامه گفتگوی اقتصادی تاکید کرد بنزین همه انرژی کشور نیست. دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع مالیات بر سود سهام را از اساس منتفی دانست. محمد سعید احدیان دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با انتشار ویدئویی نوشت مدتی است عده‌ای با هدف تخریب مجلس 11 پروژه‌ای را شروع کردند که مجلس را مقابل بازار سرمایه و بورس قرار دهند. ما در این خصوص با جناب آقای دکتر زنگنه هم صحبت کردیم، ایشون هم منتفی دونستن این موضوع. عضو مجمع تشخیص درباره سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین گفت چین در سال‌های گذشته در ایجاد زیرساخت‌ها برای ما کوتاهی نکرده و حتی در تحریم‌ها کانالی برای جلوگیری از قطع شدن روابط ایجاد کرد. علی آقا محمدی درباره سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین افزود در 15 سال آینده چین از نظر اقتصاد و برخی فناوری‌ها رتبه نخست جهان را خواهد داشت و در سال‌های گذشته در ایجاد زیرساخت‌ها برای ما کوتاهی نکرده است و حتی در تحریم‌ها کانالی برای جلوگیری از قطع شدن روابط ایجاد کرد. خیلی متشکرم از اینکه رویداد امروز رو شنیدید. اما در برنامه امروز رویداد به این موضوعات پرداختیم: چالش های مطرح شدن طرح مالیات بر عایدی سهام، اخبار دنیای بین الملل، برگزاری نشست ویدیو کنفرانسی آستانه درباره سوریه، درخواست ایران از کمیسیون مشترک برجام برای رسیدگی به کوتاهی طرفین اروپایی، و در بخش با سخنگویان هم گفتگو کردیم با جناب آقای بهنود قاسمی مدیر کل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان. خب شما میتونید اطلاعات بیشتر و توضیحات بیشتر رو از طریق تارنمای ما با آدرس رادیو گفتگو .ir دریافت بکنید و سری به بخش‌های مختلف این تارنما بزنید، و اگر مایلید که خبرهای بیشتری رو در حوزه بین‌الملل به دست بیارید حتما برنامه بدون خط خوردگی امشب رو راست ساعت 19 از شبکه رادیو گفتگو شنونده باشید. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم همراه ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امروز بخیر، خداحافظ.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از رادیو گفتگو همراه شما هستیم.
Thank you.